ساعت 18 به وقت تهران صدای رادیو فردا را می شنوید. دولت مسکو گذرگاه تخلیه آوارگان اوکراینی را تنها به سمت روسیه و بلاروس باز کرد. فرانسه درخواست روسیه از آمریکا درباره برجام را باج‌خواهی خواند. داروش مهرجویی در اعتراض به حذف فیلمش از اکران نوروزی تهدید به تحسن کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من فرشته قاضی و رادیو فردا باشید. در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش‌بس موقت برای خروج غیرنظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد که پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملا غیر اخلاقی خوانده و گفته است که روسیه از رنج مردم اوکراین سوء استفاده می‌کند. مقام‌های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش‌بس کردند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی می‌آیند. در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند و از این تعداد حدود 1 میلیون نفر به لهستان رفتند. مجارستان، مولداوی، اسلوواکی و رومانی از دیگر مقاصد اصلی پناهجویان اوکراینی هستند. تعداد اندکی هم به بلاروس و روسیه رفتند. اما در خبری دیگر، فرانسه به روسیه درباره باج‌خواهی از مذاکرات احیای برجام در وین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه که نام او اعلام نشده به خبرنگاران گفت مقام‌های ایرانی هم از اقدام روسیه راضی نیستند، ولی این موضوع را با صراحت نمی‌گویند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه گفت آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های جدید اعمال شده علیه روسیه به خاطر تهاجم این کشور به اوکراین بر روابط تجاری تهران و مسکو اثر منفی نخواهد داشت. گزارش‌هایی درباره درخواست مشابه از سوی چین هم منتشر شده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخبار منتشر شده درباره احتمال خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای خوانده و گفت که ایران منتظر دریافت جزئیات درخواست روسیه است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم دیروز گفت تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع شده یا در آینده وضع خواهد شد ارتباطی با برجام ندارد. اما در تهران، داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به ابطال مجوز نمایش آخرین فیلم خود و حذف آن از اکران نوروزی به شدت اعتراض کرد. داروش مهرجویی در این ویدیو گفت که به همراه دستیارانش در وزارت ارشاد تحسن خواهد کرد.
کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به من افتادر میکنه، نمیتونم تحمل کنم. من میام تحسن میکنم، بیا بذار ارشاد همراه با دستیارانم، تا حقمو نگیرم ول نمیکنم دیگه، نمیتونم دیگه، میخوام بجنگم. بیاین بزنید بکشید من، این سینه من بزنید نابودم کنید.
آخرین ساخته داروش مهرجویی با نام لامینور ساخته سال 1398 است که با وجود دریافت مجوز برای اکران نوروزی 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها روی پرده نرفت. مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل حذف این فیلم را در اکران نوروزی انقضای تاریخ صدور مجوز نمایش این فیلم اعلام کردند. اما نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر در ایران، که روز سوم اسفند به مرخصی استعلاجی آمده و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، به زندان احضار شده است. او باید فردا سه‌شنبه به زندان برگردد. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانم محمدی در وضعیتی است که نیاز به ادامه درمان در خارج از زندان دارد.
به وکیل نرگس ابلاغ کردم که باید فردا نرگس خودشو به زندان معرفی و ظاهران این مرخصی دیگه تمدید نشد. مرخصی هم استعلاجی بود. یعنی بایستی این مداوا بیشتر طول میکشید، بخصوص زندان قرچک زندان مناسبی نیست. یک سوله گاوداری بزرگ تبدیل به زندان کردن با امکاناتی به مراتب کمتر از امکانات زندانهای دیگر. ولی خب احضار شده که باید تحمل کیفر کنه از نظر خواهیم.
الان وضعیت خانم محمدی به چه صورت هست با توجه به اینکه مشکل قلبی داشتن، تحت عمل جراحی قرار گرفتن؟ وضعیت عمومی خودشون چطوره و اینکه دکترها چی گفتن، پزشک معالجشون؟
این گرفتگی عروق قلب دوباره میتواند در شرایط گوناگون تکرار بشه. این مشکل نرگس قبلا نداشت که اینجا بیماری اضافه شده بر بیماری های دیگه است. توصیه پزشکان این است که دوره نقاهت طولانی تر باشه و نرگس بتواند بیرون در یه فضای بهتری خودت دوباره بازسازی کنه. و دو تا حکم قطعی به نرگس ابلاغ شده، یکی 3 ماه 85 ضرب شلاق 12 میلیون تومان جریمه، یکی 8 سال 2 ماه 2 سال محرومیت از مصاحبه، 2 سال تبعید از تهران 75 ضرب شلاق، 2 سال محرومیت از همه امکانات اجتماعی، که هر دو حکم قطعی شده. هر دو حکم هم ناعادلانه نیست بلکه ظالمانه است، ولی خب قطعی شده و به نرگس هم ابلاغ شده. یعنی در حقیقت یه حکمی بالای سر نرگس قرار داده.
خانم محمدی قبلا اعلام کرده بودن که این حکم ها رو قبول ندارن و تن به این حکم ها نخواهند داد. الان به چه صورتی است الان که فردا قرار هست ایشون به زندان برگردن؟
ببینید، نرگس در مورد همین شکایت کرد میکنه و خواهد کرد. به لحاظ حقوقی دیدگاه نرگس اینه که من به مراجع گوناگون از داخلی تا خارجی از این حکم ناعادلانه شکایت خواهم و به هیچ وجه به صلاح اینه نخواهم پذیرفت و میگه من تا توان خودم این با این روند مخالفت خواهم کرد. کلن دادگاه های اینا که دادگاه های عادلانه نیست، ولی گاه دیگه یک کاریکاتوری از دادگاه هست. همین 8 سال 2 ماه زندان، نرگس سرپایی 5 دقیقه دادگاهی شده و 8 سال 2 ماه زندان گرفته و زندان قطعی شده. زندان 3 ماه هم چطور بوده؟ نرگس شکایت کرد در رئیس زندان، رئیس زندان شکایت نرگس رد شده ولی شکایت رئیس زندان عیناً قبول شده. یعنی رئیس زندان هم توهین کرده، هم وقاحت کرده، هم ضرب شرط کرده، هم شرایط برای نرگس اون درست کرده و بعدم شاکی هم شده. اون چیزی که تو ذهن نرگس و بارها گفته و اقدام هم میکنه، شکایت میکنه از این روند، گفتم هم به مراجع داخلی هم به مراجع بشر خارجی که ایران امضا کرده اونها رو تو باید رعایت بکنه. این روندی که گاه از دست یک زندانی برمیاد.
آقای رحمانی، بعد از قضیه به خصوص بکتاش آبتین، البته قبل از ایشون هم زندانیان دیگری بودن که به اون شکل جان خودشون رو از دست دادن در زندان، نگرانی ها نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان در زندان خیلی افزایش یافته. با توجه به این وضعیتی که خانم محمدی دارن و جراحی و بیماری های دیگری که در واقع دچار شدن در زندان، برگردوندن ایشون به زندان در شرایط فعلی چه هدفی رو دنبال میکنه؟
یک چیزی است به نام قانون، چیزی با ملعبی شدن قانون. این واقعیت سیستم قضایی ایران در مورد زندانیان عقیدتی، مدنی، سیاسی تابع نهادهای امنیتی. نهادهای امنیتی هم خواسته های نامشروعی داره، نه انسانی است نه درست، که تو مثلا فعال مدنی دیگه نباش، فعال سیاسی دیگه نباش، خب این حقیقت اون چی که هویت پذیرفتی که نباش، اگر باشی تحت فشاری. حالا شدت این فشار متفاوت. اینجا ببینید، نرگس در دورانی که زندان رفته دچار بیماری های گوناگونی شده که قبلا نداشت، مثل فلج عضلانی، تشنج عضلانی، بعد به اصطلاح این بار این مسئله گرفتگی عروق، بعد یه چیزی که الان نرگس دوباره قرچک با بچه ها نمیدونه حرف. از نظر اونا من زندانی، من متهم فراری هم. خب بچه ها دیگه چرا باید با نرگس صحبت بکنن؟ اون بارم که نرگس زندان بود، برای که با بچه ها تماس بگیره یه چند روزی اعتصاب غذا کرد، بعد فشار بود، بعد هی افتخیز داشت. یعنی ببینید، این یه نوع محاکمه خانواده، محاکمه فامیله. شما در حقیقت یه مجموعه ای از فشارها رو به زندانی وارد میکنیم. اصلا فرستادن نرگس به قرچک توضیح نداره. یعنی که فاقد پنجره است، بلکه هواکش داره، چون یه سوریه گاهداری بوده. بدترین جا رو برداشتن زندان کردن. در حقیقت نگاه اینا به زندانی، مجازات کردن زندانی، حالا اون 1000 زندانی یا اون 800 زندانی زن، هر جرمی که داشته باشن، با این رفتار که رفتارشان بدتر میشه. و بعد شما هر از گاهی چند تا زندانی سیاسی بفرستید اونجا، یا زندانی مدنی بفرستید اونجا، یعنی انتقام در انتقام. به نظر من مسئله قوه قضاییه کلان در این گونه موارد تابع نهادهای امنیتیش اصلا وضعیت زندانی ملاک نیست. انتقام گرفتن به قول آقایان، رام کردن زندانی یا مطیع کردن زندانی یا مجازات کردن زندانی ملاک.
در شرایطی که بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و باشگاه‌های ورزشی روسیه را تحریم کردند، وزیر ورزش ایران با سفیر سوریه در تهران دیدار و متقاضی همکاری بیشتر ایران با روسیه در زمینه‌های ورزشی شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
حمید سجادی، وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی، از سفیر روسیه در ایران می‌خواهد همکاری میان دو کشور در رشته‌های ورزشی فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، والیبال، کشتی باستانی و کنگ‌فوی ایرانی افزایش پیدا کند. دیدار و درخواست حمید سجادی، وزیر بهداشت، با سفیر روسیه در تهران در روز یکشنبه 15 اسفند ماه در حالی صورت گرفته است که اغلب فدراسیون‌های ورزشی دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و در اعتراض به این حمله همکاری‌های خود را در زمینه‌های ورزشی با روسیه قطع کردند. از جمله فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و فدراسیون فوتبال اروپا روز دوشنبه 9 اسفند اعلام کردند که تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین از حضور در تمام میادین فوتبال محروم شدند. بر اساس بیانیه مشترک این فدراسیون‌ها، تیم‌های ملی و باشگاه‌های فوتبال روسیه تا اطلاع ثانوی محروم خواهند بود. در این بیانیه ابراز امیدواری شده که وضعیت در اوکراین به شکل چشمگیری و به سرعت بهبود پیدا کند، به طوری که فوتبال بتواند دوباره پیام‌آور اتحاد و صلح در میان مردم باشد. حالا اما در این میان تقاضای حمید سجادی، وزیر ورزش ایران، با واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی با انتشار عکس این دو به نحوه نشستن وزیر ورزش در مقابل سفیر روسیه اشاره کردند. در همین رابطه مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا:
این تصاویر کرنش وزیر ورزش نظام جمهوری اسلامی در برابر سفیر روسیه اتفاق تازه‌ای نیست. یعنی این تصویر که گویی یک سرباز در برابر فرماندهش ایستاده یا نشسته و اون شیوه احترامی که داره میگذاره از موضع ضعف تازگی نداره و اتفاقاتی که این روزها داره در ایران میفته دقیقاً یادآور مقاطعی از دوران سلسله قاجار و ذلتی که زمامداران در برابر کارکنان و کارمندان سفارت روسیه و انگلیس داشتن. نمونه هایش رو در رمان تاریخی بسیار جذاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ زین العابدین مراغه‌ای دیدیم که تأکید میشه اگر کسی برای اینکه بتونه کارش رو پیش ببره رابطه داشته باشه مثلا با مهتر و میراخور سفارت روسیه، به مراتب براش کارگشاتره تا اینکه مثلا در سازوکار دستگاه حکومتی رابطه داشته باشه. این رو ما داریم میبینیم و از قضا گویی یک رابطه یک طرفه است. یعنی در ازای این متاسفانه تملق و چاپلوسی از سوی مسئولین دولتی در برابر مسئولین رده میانی روسیه، چی نصیبشون میشه؟ این ملاقات ها در واقع صرفاً همون جنبه چاکرمابی و تحت لوای روسیه و حمایت روسیه قرار داشتنه، و یعنی که سفیر که اصلا اختیار و مسئولیت ورزشی نداره که بتونه در این زمینه کاری انجام بده، و حتی اگر چنین اختیاری رو هم داشت که خب الان که اصلا ورزش روسیه از همه چیز و همه جا محرومه، نمیتونه مسابقه بره، نمیتونه میزبانی بکنه، چه وقت نامناسبیه که چنین اتفاقی بخواد رقم بخوره.
آقای سجادی در پایان این دیدار از تبادل فرهنگ‌ها صحبت کرد و گفت دو کشور ایران و روسیه با فرهنگ‌های یکدیگر آشنا هستند و در ایران یک سری رشته‌ها که جنبه آیینی، مذهبی و دینی دارند را ما می‌توانیم در روسیه پایه‌گذاری کنیم.
با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.